میکنم. دو مطلب بود که خواستم در آغاز اطلاع شما و شنوندگان عزیز بگذارم، اطلاعاتون برسانم. و اونم این بود که یکی راجع به ایامی که در مکزیک بودیم فراموش کردم به عرض شما برسونم که شاهنشاه کتاب پاسخ به تاریخشون رو متاسفانه بیشتر قسمتهاش رو در مواقعی به پایان رسوندن که به شدت بیمار بودن و دارای تب و لرز بودن و بیشتر از روی تخت خواب این رو دیکته می کردن به نویسندگان که فرانسوی بودن که اون رو به پایان برسونن. و البته می دونید در این حالت چگونه ممکن است که انسان فکر بکنه، و ایشون نهایت تلاشش رو کردن ولی در آخر هم دیدن که بعضی اشتباهات شده که اون رو در سفری که در قاهره اقامت کرده بودن تا حد زیادی مقداری از اونها رو تصحیح فرمودن. این یکی چیزی بود که خواستم به اطلاع شما و شنوندگان برسه. و قسمت دوم
فرمودید نویسندگان فرانسوی بودن؟
بله، یک تیمی از فرانسه آمده بود با معرفی آقای شجاع‌الدین شفا و مدت‌ها در اونجا وقت صرف کردند و هم یا دیکته می‌کردند یا ضبط می‌کردند و چند بار رفتن و برگشتن و اینها رو آماده می‌کردن برای دید شاهنشاه که تصدیق بفرمایند. و در مراحل آخر بالاخره چون زمان هم کم بود و میدونستیم که بایستی که مکزیک رو ترک بکنیم، ایشون اون رو به پایان رسوندن و همونیست که ملاحظه میفرماییم.
با شاهنشاه به زبان فرانسه تقریر میکردن یا به زبان فارسی؟
کاملا کاملا فرانسوی بودم به زبان فرانسه که بسیار بسیار در اون زبان مثل زبان انگلیسی سلیس بودن.
بله بله.
اونا صحبت میکردن و اونا نوت برداری میکردن که بعدن که این کتاب زبان فرانسه نوشته شد دادن و اون رو ترجمه کردن به فارسی. نمیدونم اون کار رو هم آقای شجاع‌الدین شفا انجام داد یا کس دیگری که به نحو بسیار جالبی اون رو ترجمه به فارسی کرد. بله
بله بله.
ضمناً میخواستم به اطلاعاتون برسونم در ایام آخری که در امریکا بودیم در لکلند یا اوائلی که ما وارد پاناما شده بودیم، کنفرانسی در اجایل تشکیل شد به دلائلی که از کشورهای مختلف جهان در اون شرکت می کردن، من جمله آقای بازرگان و آقای یزدی هم در اون شرکت داشتن. در اینجا هم چون موقع هاستج و گروگانگیری بود، اون تیمی که می رفت اون تیم رو آقای برینسکی و آقای گیت که الان وزیر دفاع امریکا هستند، چون خاطراتی که نوشته بودن این رو ذکر کردن بر مبنای مذاکرات که در اونجا با آقای یزدی و آقای بازرگان داشتن و این رو چند مدتی پیش در نیویورک تایمز این رو چاپ کردن. بر مبنای اون پاسخی آقای یزدی دادن و یک نامه ای رو در اینترنت گذاردن و ادعا کردن که آقای بازرگان در همان روزها نامه ای بهش برای اعلیحضرت فرستادند و درخواست کردن که به دلایلی که در اون نامه ذکر کردن به ایران برگردند که به این وضعیت گروگانگیری و وضعیتی که ایران پیدا کرده بود در یک واقعا مخمصه عجیبی گرفتار شده بود این رو حل بکنن. میخوام به عرضونو برسونم، نمیدونم تا چه حد این ادعا صحت داشته باشه و اگرم صحت داشته باشه به هیچ وجه چنین نامه‌ای به دست شاهنشاه نرسید، زیرا این در ایامی بود که یا ما در لکلند بودیم یا در پاناما و امکان این نداشت که نامه به طوری به دست شاهنشاه برسه که کسی از اون اطلاع نداشته باشه و حتی شهبانو هم از این موضوع کاملا اظهار بی اطلاعی می فرمایم. بنابراین صحیح نیست این، میخوام به عرضتون برسونم و آقای یزدی باید فکر بکنن که اگر واقعا این حقیقت داره و فرستادن به کجا فرستادن و از چه طریقی که به هیچ وجه به دست شاهنشاه نرسید. و تا قبل از اینکه آقای یزدی همچین اطلاعی رو به همه بدن و این رو در حالا معلوم نیست این نام ساختگیست یا حقیقیست در اینترنت بذارن، به هیچ وجه کسی از این نامه اطلاعی نداشت، نه شاهنشاه فقید، نه شهبانو، نه همه ما که اونجا بودیم، چون امکان نداشت که نامه ای بیارن در پاناما و یا لکلند بخواهن حضورشون تقدیم کنن و من از اون اطلاع نداشته باشم و طریق من رد نشده باشه. این رو خواستم صریحا امشب برای اطلاع شما و شنوندگان عزیز اعلام بکنم.
اجازه بدید توضیح بدیم. همینان هم آقای یزدی هم چند مدتی پیش مدعی شد که آقای بازرگان در همون زمان نامه ای به پادشاه ایران می فرستن، می نویسن، پند و اندرز میدن که پادشاه به ایران برگرده، یه کار تاریخی انجام بده، خودش رو تسلیم انقلاب بکنه تا مشکل گروگان ها حل بشه. آقای بازرگان مدعی شده بود که اگر پادشاه این کارو بکنه، یک به صدا یک نامه خوش از خودش به یادگار میذاره و قول داده بود در این نامه که از تمام امکانات و نفوذ خودش استفاده میکنه که تخفیف بگیره در مجازات پادشاه. بله، اینا ادعای آقای یزدی. حالا سوال من اینه که جناب جانبیری، با توجه به شناختی که شما از روی پادشاه داشتید، به بنده بفرمایید اگر چنین نامه‌ای به دست پادشاه رسیده بود چه واکنشیشون نشون جواب میدادن، جواب نمیدادن، تا چه حد با به آقای بازرگان نزدیک بود علل اصول پادشاه؟
من نمیتوانم جواب قطعی حضور شما عرض بکنم، ولی مسلما تصمیمی میگرفتن که اون مربوط به خودشون بود و خیلی مشکل از آن تشخیصات. اگر چنین نامه حقیقت هم داشت، مسلما یا اون رو یه پاسخ مناسبی براش میفرستادن یا اینکه اصلا اعتنایی نمی کردن و فقط نگاهی می کردن و
این حقیقت داری که قبل از اینکه بازرگان چند رو بعد با پادشاه می داشتی نام داشتن
دادن دیگه که من می کنم
بسیار دارم خدمت.
آره، بالاخره ما هنوز در پاناما بودیم. یک روز سفیر امریکا آقای ماس زنگ زدن به من در جزیره کنتادورا که آقای کاتلر از واشنگتن آمده و میخواییم بیایم به دیدار شاهنشاه در جزیره کنتادورا و پیام مهمی هست که میخواهند به ایشون بدهند و ضمناً از من خواهش میکرد که به هیچ وجه اون کمک هایی که از امریکا ما داریم مثل آقای رابرت و مارک مورس این از این موضوع سعی کنید که اطلاع پیدا نکنند تا ما بیاییم اونجا شما رو ببینیم و مطلب رو به شما و حضور شاهنشاه خواهیم گفت. من هم اینان این رو به عرض شاهنشاه رسوندم. ایشون هم خیلی تعجب کردن که چرا آرمان ها که از خود اینا چطور میخوان رو کنار بگذارن و اعتراعی نداشته باشن اونو از این موضوع. بالاخره فرمونن که خب بگید بیان. من هم بهش اینا پاسخ دادم که شاهنشاه قبول فرمودن. خب چه موقعی خواهید آمد؟ و با هواپیما بعد از ظهر یک روز که نزدیکای غروب بود وارد جزیره کنتادورو شدن و آمدن به محل اقامت شاهنشاه و قبل اینکه حضور شاهنشاه برن من رو دیدن و گفتن آیا این مطالب رو به عرض رسوندید؟ گفتم بله. و باعث تعجب شاهنشاه شد که چرا این واسطه های امریکایی ما مثل آقای و کمک های ما مثل آقای آرما و مارک مورس نباید بدونن. گفتم ممکنه این درز بکنه، در صورت که خب اونها کمک و مشاور شاهنشاه در اون موقع بودن، اگر برامو درز بکنه بنابراین به توسط خود اونها انجام میشد. خلاصه مسئله مهم این بود که بد نیست و شاید خیلی از کسان ندانن اینها آمده بودن و یک فرمهایی رو هم تهیه کرده بودن که اگر شاهنشاه تمایل داشته باشن اونها رو ببینن و بر رمدای اونها تهیه بکنن و اون این بود که از شاهنشاه میخواستن درخواست بکنن که از مقام سلطنت رسما استعفا بکنن و معتقد بودن که این استعفای رسمی شاهنشاه باز هم شاید کمکی برای حل مسئله گروگانگیری در ایران داشته باشه.
فرمودید کی اومد اونجا؟ از طرف دولت
امبسادور ماست و آقای کاتلر همون وکیل دعاوی معروف وایت هاوس که هم دوبار به دیدار شاهنشاه آمده بود.
اسم کوچیک کاتلر چی بود؟
لوید کاتلر.
لوید
کاتلر. بله، به هر صورت اینا رفتن حضور شاهنشاه و شهبانو هم از این موضوع حتما اطلاع دارن و این مطلب رو با ایشون در میان گذاشتم با شاهنشاه. پس از اصرار زیادی اینا که می کردن برای چندمین بار به شدت این رو رد کردن و به هیچ وجه گفتن حاضر نیستم که چنین نامه ای رو امضا بکنم یا قلم بذارم، نامه ای که استعفای من رو به اطلاع مردم بخواد برسونه. به هیچ وجه این کار رو انجام ندادم و آنهام با یأس کامل ناچار شدم پرواز کردم و جزیره ترک کردم و رفتم. در همون روزها بود که ضمناً شایعه بازداشت شاهنشاه در روزنامه محلی پاناما انتشار پیدا کرده بود. به ما هم اطلاع رسید، شاهنشاه هم اطلاع پیدا کرده بودن، به من فرمودن که برو رئیس جمهور ببین. رئیس جمهورم آقای آریاس بود، البته نفر اصلی 90 نفر اول در اون جزیره همون جنرال توریخوس بود که معرف حضورتون هست. بر صورت من وقت گرفتم و رفتم به پاناما سیتی در هتل هالیدی این که ایشون با دوستانشون مشغول استراحت بودن، ملاقات کردم و این مطلب رو به اطلاعشون رسوندم. ایشون هم با لبخندی گفتن نه به این مسائل بگید به شاهنشاه که اهمیت ندادن ندهند، روزنامه خیلی چیزا می نویسن که با واقعیت وفق نمیده، ولی به طوری که بعدها دیده شد یک دسیسه بود که به این به ترتیبی عنوان کنن که شاهنشاه در حال بازداشت هستن که اون رو مشروعا باز بر موقعی که میخواییم بریم به ایزور به اطلاع شما خواهم رسون. در همون موقع بعدن
یعنی تحریکات از آمریکا بود؟
به احتمال خیلی زیاد، به احتمال خیلی زیاد، به علت رابطه‌ای که آقای رئیس دفتر آقای کارتر با آقای قدس‌زاده در تهران گرفته بود، تصمیم بر این گرفته بود که اگر بتوانند، بنابراین الان ناچارم اینه به اطلاع برسونم که اگر بتوانند اعلام بکنن که شاهنشاه بازداشت هست، جمهوری اسلامی یا اون قدرتی که این مسئله گروگانگیری رو پیش آورده بود اون هاستش ها و گروگان ها رو کنترلش رو در اختیار آقای قدس‌زاده و وزارت خارجه خواهد قرار خواهد داد. این مسئله بود که دیگه کمبند بعدن کم کم روشن شد و آقای پیر سالنجر هم در خاطراتش در یادداشت‌هاش اگر مطالعه فرمودید به طور مفصل روی این موضوع بحث کرد. به هر صورت در همون موقع ناراحتی شاهنشاه به طور جدیتری شروع شد و اظهار ناراحتی کردن و دکتر گارسیا، چارلی گارسیا که دکتر مخصوص خود آقای جنرال توریخوس بود، آمد شاهنشاه نگاه کرد و معاینه کرد و دید که به اصطلاح تحال ایشون، اسپلین ایشون تا حد زیادی بزرگ شده، بنابراین ایجاد مخاطره میکنه. دکتر کین بعد خواسته شد به پاناما آمد و مشورت کردن و گفتن که بهتر است که هرچی زودتر جراحی بشه و این تحال در آورده بشه. و این درست چیزی بود که همونطور که عرض کردم افسرهایی که ما در لکسهایم بودیم، جراحای نیروی هوایی امریکا، به شاهنشاه پیشنهاد کردن که حرکت نکنن و در اونجا بمانن و در بیمارستان نظامی لکنند این جراحی رو انجام بدن که متاسفانه ایشون تقبل نفرمودن. برای جراحی ایشون آقای آرماو وسیله آقای راکفلر اقدام کردن و دیدم بهتر خواهد بود که از آقای دیبیکی معروفی که معرفه همه دی هست و جراح معروف قلب بود در دنیا، شاید یکی از نامبر وان های این جراحی قلب بود، از او دعوت کردن که برای جراحی به پاناما بیاد. البته یه دلیلش این بود که اولا آقای دیبیکی جراح قلب بودن ولی جراح عمومی و تخصص خاصی روی قسمت های دیگر بدن اونطور نداشتن و اینا خواستن از اسم آقای دیبیکی استفاده بکنن چون شخصیت والایی بود که بتواند پزشکان پانامایی اجازه بدن که ایشون دست به عمل جراحی بزنن. آقای دیبیکی یه تیمی رو قبلا چند روز قبل، شاید یک هفته قبل از خودش به پاناما فرستاد که اونا رفتن در همون بیس هوایی امریکا مستقر شدن و آزمایشاتی از شاهنشاه کردن برای تهیه خون و چیزهای دیگری که لازم بود برای جراحی و آمادگی پیدا کردن که آقای دیبیکی بیاد و آقای دیبیکی پرواز کردن با کمک‌های خودشون به طور اختصاصی با یک هواپیما از تگزاس به پاناما. روز موعود تعیین شد که جراحی انجام بشه. البته در نظر بود که جراحی در بیمارستان جورج که در همون پایگاه نیرو هوایی امریکا بود انجام بشه، ولی دولت پاناما که خیر، آقایون پزشکان به جمله در رأسش آقای گارسیا پزشک مخصوص جنرال توریخوس مخالفت کردن، گفتن این باعث آبروریزی پاناما که وقتی ما بیمارستانی داریم چرا شاهنشاه باید برن در بیمارستان نظامی دیگری جراحی بکنن، به خصوص به هر صورت به دلایلی مانعی از این شدن که ایشون به پایگاه نظامی امریکا برن و در بیمارستان اونجا این جراحی رو انجام بدن، که اگر این میشد خب هیچ مانعی برای آقای دیبیکی یا هر کسی دیگری که میخواستن نبود. وادار کردن که بریم به بیمارستان در شهر پاناما به نام بیمارستان پاتیا که در شهر پاناما هست. شاهنشاه تشریف بردن، تیم آقای دیبیکی هم در شهر پاناما منتظر بود و روز موعود فرا رسید که ایشون تشریف ببرن و آماده بشن برای جراحی روز بعد. وقتی که شاهنشاه تشریف بردن به بیمارستان و با بقیه هم، البته جایی در هتل برای بقیه همراهان گرفته بودیم در همین هتل هالیدی این، اونجا سر صدا بلند شد که خیلی پزشکان پانامایی توافق به جراحی آقای دیبیکی ندارن و فقط حاضرن که بذارن ایشون به این جراحی نظارت بکنن. در اون موقع چون واقعا اعتمادی در کار نبود و سر صداهایی بلند شده بود، دیبیکی رو حتی جلوش رو گرفته بودن، نمیذاشتن بیاد که شاهنشاه رو ببینه، که من خود من مداخله کردم با گاردی که دم در گذاشته بودم دند و جر و بحث کردیم و بالاخره توافق شد که آقای دیبیکی برای معاینه و مذاکره با شاهنشاه به اتاق شاهنشاه بیان. به همین طریق انجام شد، ولی وقتی که این مسئله مطرح شد آقای دیبیکی هم اظهار کردن که به هیچ وجه حاضر نیستن، فقط نظاره بکنم و که اگر جراحی هست ایشون در صورتی تقبل میکنن که خودشون دست به این جراحی بزنن، بنابراین قابل قبول ایشون نیست. و در همون موقع از همون بیمارستان گویا شهبانو بهتر میدونن، شهبانو احساس میکنن که وضع عادی نیست و شاهنشاه اگر به اتاق جراحی اون بیمارستان بروند شاید خطری برای ایشون پیش بیاید، که احتمال این هم واقعا وقتی آدم فکر میکنه میبونه بوده و بوده هست. از همونجا تلفن میفرمایند به خانم سادات به قاهره و با اون صحبت میکنن، بعدم با خود پرزیدنت سادات، بعد شاهنشاه با پرزیدنت سادات صحبت میکنن. اونها حتی درخواست میکنن که هرچه زودتر بیایید به منزل خودتون و در اینجا این کار رو انجام بدین، که از اون موقع روز بعد شاهنشاه برگشتن به جزیره کنتادورا و چند روز در اونجا بودن تا ترتیب کار داده بشه و بقیه داستان ها را شاید در مجلات و روزنامه و اخبار و داستان ها شنیده باشید که چه پیام سختی آقای سادات برای آقای کارتر فرستاده بود که من ایشون رو میخوام هر چی زودتر به پیش ما بیاین و به طور سالم هم پیش ما بیاین، نه طوری که در اینجا باشند و ناراحتیشون بیشتر بشه. به هر صورت قرار شد که هواپیمای آقای سادات بفرسته و ما رو ببره، ولی به دلایلی امکان این برای ایشون پیش نیومد. در اینجا میخوام ذکر بکنم صحبت از هواپیمای اختصاصی نیست، هیچ یک از رؤسای کشورهای دنیا به جز یه تعدادی محدود مثل امریکا یا شخص شاهنشاه یا عربستان سعودی دارای هواپیمای خصوصی نیستند، به دلایلی که شرحش مفصل خواهد بود اگر عرض کنم. حتی شخصیت های یعنی رؤسای کشورهای پیشرفته هم مثل ژاپن، مثل انگلیس، مثل فرانسه، آلمان و یا هر جای دیگری که تصور بفرمایید فقط از هواپیماهای استفاده میکنن، البته به طور اختصاصی ولی مربوط به شرکت و ایرلاین اون کشور. ایشون هم ناچار بود که یه هواپیمای ایرلاین مصری رو بفرسته ولی موفق نشد، به دلایلی که به طور درست من نمیدانم و قرارش که ما خودمون یه هواپیما اجاره بکنیم و به همین ترتیب هم انجام شد. آقای آرماو وارد کار شد و یه هواپیمایی رو از شرکت هوایی ایورگرین که فقط یه شرکتی بود که برای حمل و نقل سربازان امریکا یا مواقع دیگر برای بارکشی و کارهای دیگر دولت امریکا کار میکرد و شنیدم که روابط خیلی نزدیکی هم با CIA داشت و شاید هم هنوز هم داشته باشه، اون رو اجاره کردند، به پاناما اومد که ما رو ببره به مصر. این هواپیما البته مبلمان بخصوصی نداشت، همه مثل ترد کلاس یا توریست کلاس بود مبلمانش، به طوری که شاهنشاه ناچار بودن از همونا استفاده کنن و در اون حالت تب یکی از صندلی ها رو جلو رو بخوابونن و ایشون رو پاشون رو دراز کنن روی اون. مسئله که اینجا جالب هست باید عرض کنم که در همون مواقع هم دو وکیل داوی، آقای کریستیان بورژه فرانسوی و آقای هکتور ویلیان آرژانتینی، وارد پاناما سیتی شده بودند و آمده بودند که مدعی رژیم جمهوری ایران بشن و از طرف اونها اقامه دعوی بکنن که شاید بتواند دادستان کل پاناما دستور بازداشت شاهنشاه رو صادر بکنه. و این هم یه چیزی بود که بابای همون که گفتم مذاکراتی که آقای همیلتون جردن با آقای خودزاده داشته. ولی چیزی که خیلی جالب هست، خب اگر پاناما میخواست ما رو بازداشت بکنه به خود ژاتروخوس، ما در یه جزیره ای بودیم، هیچ مانعی برای اونها نداشت که فقط هواپیما نفرستن و ما از جزیره خارج نشیم، اصلا احتیاج به کار خاصی نبود، با خود به خود به طور طبیعی در حالت بازداشت در اون کشور بودیم. ولی جالب این بود که خود جنرال تاریخوس عمل کرد و مداخله کرد برای این کار، یکی دو دفعه توسط یک کسی بود که به اصطلاح پادوی خودش بود، الان اسمش هایی بیادم بیاد، یا مثل چوچو یا همسالون بود، یه مرد مخصوصی بود که من ترتیبی میدم که زودتر کمکی بشه که شما پاناما رو ترک بکنید و خیلی عجیب بود و به خصوص میخواست ما در تعطیلات ویکند اون ایام از اونجا خارج بشیم و دلیلش هم این بود که قبل از این که روز دوشنبه دادگاه باز شه و این دو وکیل بتوانند برون به کور و ادعای خودشون رو اقامه بکنن، ما پاناما رو ترک کرده بودید و به همین ترتیب هم این مرد انجام داد. بنابراین میخوام بگم اینم خیلی جالبه برای شما و شنوندگان عزیز که تاریخوس سعی داشت ما رو هر چه زودتر از پاناما خارج بکنه و اسم بازداشتی به روی شاهنشاه نگذاره، به طوری که با تماس با ایشون روز یک شنبه تعیین شد که ما پرواز کنیم به طرف قاهره. شب قبل از پرواز خود جنرال تاریخوس آمد به جزیره کونتادورا و در همون هتل هم موند شب و صبح اول وقتم دیدم که زنگ دادم، با من مترجمش بود تلفن رو صحبت کرد، گفت جنرال میخواد بره و شاهنشاه خداحافظی بکنه و تا فرودگاه بیاد که شما بتونید پرواز بکنید. اتفاقا در همون من که صبح چون زودتر از موقع معمول بود با عجله رفتم به محل اقامت شاهنشاه که خیلی نزدیک به هتل بود و یه جیپی در اختیار داشتم میرفتم و ایشون هنوز در اتاق خوابشون بودن و من در زدم و به حضورشون این موضوع رو عرض کردم. فرمودن همچین برنامه ای رو نداشتیم، اونم به این صبح زودی، گفتم به هر صورت این استدعای جنرالی که این کار رو بکنه، گفتم بسیار خوب و ایشون خیلی سریع آماده شدن و من جنرال رو راهنمایی کردم و آمدم در محل اقامت و شاهنشاه رو پذیرفتن و یک مذاکرات و خداحافظی مفصلی با شاهنشاه انجام دادن، به طوری که از دو هواپیمایی که قرار بود ما رو برداره با اساسیمون بیاره به فرودگاه پاناما از جزیره کونتادورا، یکی از هواپیما خراب شد و ایشون با عجله دستور داد اون هواپیمای امبسادور لوئیس که قبلا خدمتتون گفتم ما از با باهاماس پرواز کردیم با اون با آقای زاهدی و شاهزاده، رفتیم به باهاما به پاناما، اون رو به جای اون یک هواپیمای نظامی که خراب بود آوردن و ما تونستیم به موقع پرواز کنیم به فرودگاه پاناما و به موقع شاهنشاه در اونجا، البته کسی برای خود جنرال در فرودگاه در جزیره کنتادورا مونده بود و شخصیت هایی برای بدرقه نیامدن، یه تعداد معدودی بودن و سرهنگ نوریگام که چند روز قبلش برای مذاکرات خصوصی خودش به من گفته بود رفته بود به کوبا، اون هم شب قبل رسیده بود با عجله با وضع ناراحتی رسید که فلانی چطور شد شما در اینجا رو ترک میکنیم، ما که خوب پذیرایی میکردیم. گفتم به هر صورت دیر رسیدی، ما ناچار هستیم ترک بکنیم و علل رو خودت پیدا خواهی کرد و با دکترها بهتر صحبت کنی و به چی بودی که چرا برای ما اینقدر سنگ انداختن. اونم دستی با ما داد ولی خیلی ناراحت بود در ترک ما و میگفت اگه من بودم این کار رو نمیذاشتم بشه، ولی خب این یه مسئله بود که کار گذشت بود و فکر نمیکنم اونم به این کار میتونست تن بده یا کسی حرفش رو قبول میکرد.
خب همه میدونیم که چه سرنوشتی نوریگا پیدا کرد. توریخوس چه سرنوشتی داشت؟ جنرال توریخوس،
اولا بهتون بگم که آقای سرهنگ نوریگا که بعد به جنرالی رسید تماس خیلی نزدیکی با سیایه داشت، ولی جالب بود که هر دوی اینا پشتر امریکا خیلی بدگویی میکردن و به خصوص خود سرهنگ نوریگا.
بله
ایشون میدونید که بعد از بعد از اینکه ما اونجا رو ترک کردیم، بعد از مدت زمانی، حالا دلایلش رو بعدا تاریخ خواهد نوشت و شاید هم مشخص باشه، هواپیمای جنرال توریخوس روی هوا منجب و مفجر میشه و آقای نوریگا زمان امور رو به دست میگیره و سرهنگ دومی هم به دریه جنرالی و جنرالی چهار ستاره، خود توریخوس یک سرتی بود جنرال یک ستاره رسید و بقیه ما داستان رو شنیدید که بالاخره هم اسیر امریکا شد و هنوز نمیدونم در زندان داره سفری میکنه یا اینکه زندانش تموم شده و مورد بخشش قرار گرفت.
مثل که همین چند هفته پیش از زندان آزاد شد و اون رو برگردوندن به پاناما، تو اونجا که من شنیدم. همین الان داریم گفتگو میکنیم با یکی از محارم پادشاه، پادشاه فقید ایران، جناب کیومرث جهانبینی. اجازه بدید که این بخش از گفتگو رو به پایان ببریم و در منزلی دیگر دنبال بکنیم گفتگو با آقای کیومرث جهانبینی.